رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحثی پیرامون جن و ویژگی های این موجود جلسه اول رو صحبت کردیم در معنای لغوی و نکاتی که بسیار با اهمیت بود که پیشاپیش آن نکات رو بدانیم تا انشالله به مرور زمان و در پی بحث‌های آتی بتوانیم این نکات رو مستند بکنیم به آیات قرآن و روایات. قبل از شروع بخش دوم پیرامون مبحث جن، این تذکر رو که در جلسه اول دادیم باز هم تکرار میکنیم که تذکری که در ابتدای بحث دادیم و اون این هستش که برای اینکه ما هیچ ارتباطی به صورت مستقیم با جن نداریم، اگرچه این موجود قبل از ما آفریده شده و سبقه آفرینشش مشخص در قرآن کریم بر ما، سابقه آفرینشش طولانی تر از ماست، جلوتر از ما بوده خلقتش که حالا به آیاتش خواهیم پرداخت، و هیچ گونه این موجود برای ما ملموس و محسوس نیست و حتی دیدنی هم نیست. همین مقدار که ما باش ارتباطی نداریم، یعنی وقتی با موجودی ما اصلا ارتباطی نداریم به صورت مستقیم و ملموس و محسوس برای ما نیست، ما نمیتونیم اون رو لمس کنیم و یا حسش حتی بکنیم، از این نظر نمیتوانیم هیچ اطلاعاتی هم از وجود، نحوه وجود و کیفیت وجود این موجود داشته باشیم. لذا در این زمینه همون تذکر جلسه اول بحث رو تکرار میکنیم که باید سراغ مهندس این موجود بریم، مهندسی که این موجود رو خلقش کرده، خالقی که این موجود رو خلق کرده، کسی که این موجود رو آفریده و او خدای تعالیست. پس اگر ما بخوایم به درستی اطلاعاتی پیرامون جن و خلقتش و ویژگی های اون و مواردی که حالا تو بحث ها عرض خواهیم کرد اطلاعاتی داشته باشیم، باید حتما حتما بریم سراغ خالق او که خدای تعالیست. خب اینجا این سوال رو هم شاید در بحث اول و بخش اول جواب دادیم که آقا آیا خدای تعالی در مورد این موجود برای ما صحبت کرده؟ بله، در کتاب آسمانی ما قرآن کریم، اگرچه به صورت مفصل باشد و جزئیاتی هم بیان کرده باشه خیر، ولی به صورت نیمه تفصیل و تا حدودی که کلیات این قضیه روشن بشه صحبت کرد. فبر ما اگر بخوایم اطلاعاتی راجع به موجود داشته باشیم، لازم و ضروری است که اول بریم سراغ قرآن کریم، نه سراغ افواه مردم، یعنی سراغ لب و دهن مردم ببینیم مردم راجع به این موجود چی میگن، چون مردم خودشون هم مثل ما هستن، ما مثل مردمیم، چیزی راجع به این موجود ما نمیدانیم. ما باید بدونیم کسی که آفریننده این موجود هست او چی میگه راجع به خلق خودش، راجع به مخلوق خودش که به نام جن هست. فلذا باید سراغ او رفت. اگر دیدیم جایی هم قرآن کریم مطلبی رو کلی راجع به این موجود گفته است، باید بریم سراغ کسانی که خداوند متعال جزئیات قرآن کریم رو برای اونها تشریح کرده و تبیین کرده و اونها میتونن برای ما این کار بکنن و اونها پیغمبر اکرم و ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین هستن. هیچ کس دیگری غیر از قرآن و پیغمبر و ائمه معصومین که حالا اسمشو اطرت بتوانیم بزنیم، مثلا هیچ کسی غیر از این دو نمیتواند جن را برای ما موشکافی و کالبد شکافی کنه و از جن برای ما سخن بگه، مگر رو دست همین دو چیزی که گفتیم برای ما بگه، یا خدای تعالی یا پیغمبر و ائمه معصومین. و فلان نویسنده خارجی خیلی معروف، فلان نویسنده داخلی خیلی معروف، اصلا اطلاعاتی ندارم. آقا دستشون به جای بند نیست که بخوان راجع به این موجود صحبت بکنن، چون اصلا نمیدونن این موجود چی هست. هر چی بخوان بگن باید از رو دست خالقش و آفرینندش که خدای تعالی است بگن. این مطلب خواهش میکنم که خوب تو اذهان بنشینه، که هر جا در بحث و مناظره ای هم که پیش میاد یا صحبتی که میشه دو طرفه، یک مباحثه معمولی هم حتی، شما بتونی از این مبحث استفاده بکنی، که هر کس اومد گفت آقا من میدونم که جن چی هست، شما بدون داره 100% یا حرف بی خود میزنی یا اشتباه میگه، مگه اینکه از رو دست خدای تعالی یا پیغمبر یا ائمه بگه، چون اصلا اطلاعاتی راجع به این قضیه نه، چون تو این قضیه اصلا دخیل و شریک نبود. این مطلب تذکر اول. حالا اون جلسه، یعنی جلسه اول صحبت کردیم که جن با اون مباحث لغوی که ما خدمتتون عرض کردیم تقدیم حضور کردیم اصلا دیدنی نیست. حالا میریم سراغ قرآن کریم. شما ببینید که قرآن کریم این حرف ما رو یا تایید میکنه یا تکذیب میکنه دیگه. میگه آقا تایید میکنه یا تکذیب میکنه. ببینید این آیه‌ای که از قرآن ما میخونیم آیه 27 سوره مبارکه اعراف هست. البته آیات دیگه‌ای هم داره ها، ولی آیه صریح‌تر. ما میخوایم که بحث خیلی مجمل و مختصر باشه، زودی جمعش بکنیم بحث. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میفرماید که انهو یراکم هو و قبیلهو من حیث لا ترونهم. میفرماید که ابلیس و جماعت او، یعنی لشکریان او، دوروریای ابلیس، شاگرداش، کسایی که نبا و نتیجهش هستن، ذریه ابلیس، بچه هاش اینا، ابلیس و جماعت او شما را میبینند. دقت بکنید، از جایی که شما آنها را نمیبینید. این مطلبی است که عرض به خدمتتون که قرآن کریم در آیه 27 سوره اعراف بیان میکنه. یعنی اینها اصلا دیدنی نیست. یعنی همون حرفی که در بحث لغت ما گفتیم، همه رو عنوان کردیم، اگرچه لغت هم لغت قرآنیه، وقتی معنی دیگه اصلا غیر از اون نداره که جن دیدنی نیست و نمیشه دید. اینجا ببینید بعد یک نتیجه بگیریم بریم سراغ ادامه بحث، که یه بحث خوب و علمی امروز داریم، خیلی قشنگ هست، ولی به شرطی که دل داده بشه و خوب توجه بهش بشه. اون نتیجه که میخوایم بگیریم اینه. حالا مهین خانوم، شهین خانوم، شمسی خانوم، آزیتا خانوم، روزیتا خانوم، نمیدونم از آقا بهروز، آقا هوشنگ، آقا نمیدونم بهنام، آقا نم فرهام، آقا فرهام نم، هر کی اینها اومدن میگن که آقا ما جن رو دیدیم. این یعنی حرفی دارن میزنن که اصلا خالق این حرف، این حرف را تایید چی نمیکنه. اینا چی دیدن؟ اینو بعدن عرض میکنیم که اینا چی دیدن، ولی مسلم برای ما وقتی یه چیزی رو 100% برامون میشه، این نکته مهم اینه. در سیاست همینطور، دقت بکنید، در مسائل اعتقادیمون همینطور، دقت کنید، در اخلاقیاتمون همینطور دوستان، در اجتماعیاتمون همینطور، در مسائل عقلی، در مسائل نقلی، وقتی یه چیزی 100% یقین بهش میرسید، دوباره بر نگردید به خونه اول. اگه یقین بهش رسیدید، یعنی از مسیر درست رفتید و 100% میدونید درسته. دو دو تا هیچ وقت 4 تا و نصفی نمیشه، 3 تا و نصفی هم نمیشه. آقا جن دیده شدنی نیست. قرآن هم میگه شما نمیتونید جنیان رو ببینید، جنیان میتونن شما رو ببینن، شما نمیتونید ببینینش، چون شما جسم دارید. حالا میگیم عناصر ما از چیه، امروز راجع به این صحبت خواهیم کرد، ولی شما نمیتونید اونا رو ببینید با این چشم. حالا ما چه اصراری داریم میگیم این آقایون خانوم ها، این زنگ میزنه، اون زنگ میزنه، اون تو آرایشگاه خانوما نشسته صحبت میکنه، میگه دیشب من دیدم جن خودش اومد اینجا، نم چی کرد رفت. اون یکی توی خانهش، که حالا همه اینا رو بعد بذاریم توضیح بدیم، که من خودم میدونم جنا میان خونه ما چیزا رو بلند میکنم و هم دارم میبرم، بعد چند سال معلوم شده پسر جیب بابا رو میزده، جنی هم در کار نبوده. حالا من خواست نخواست جیب کنه، صبحم بابا گفته که یه نفر جیب پسرم از خدا خواسته، گفته که بله اینا جنن بابا، میان میرن پول جیب شما رو میزنن، دست میکرده جیب بابا پولا رو برمی داشت. کار جن نبوده، کار این پسره بود. خانوم از آقا، آقا از خانوم، آقا کارش گرفتاری خورده، چکش برگشت شده، رفته انگشتر رو خانم بشه فروخته. خانم گفته انگشتش رو کدین جن رفت آمد، منم دیدم یه سیاهی اومد و این دیدم طرف این جعبه جواهرات شما بود، اونم رفته تو آرایشگاه خانم، برای خانم دیگه بله دیشب جن اومد انگشتر ما رو آرایش نبرد، جن خود آقای شوهر بود. اینها یه چیزهایی است که وقتی ما به یقین بهش رسیدیم، متاسفانه بعضی دوباره من میگن خونه اول، ما وقتی رسیدیم به یقین رسیدیم که آقا قرآن یک مطلبی داره میگه 100% درسته، کلام خدا که اشتباه نمیگه، یا اگر حدیث موثق و معتبری که حالا اینها رو خواهیم گفت بهش رجوع کردیم دیدیم این سخن رو داره تایید میکنه، آخه برای چی میریم سراغ دهنهای مردم؟ آخه مردم این وسط چه کاره اصلا که راجبه موجودی که به هیچ وجه ملموس و محسوس نیست اظهار نظر بکن؟ این بحث تا اینجا که جن دیده نمیشود، اون چه که مردم بعضن میان میگن ما جن دیدیم، این یه قسمتی از بحث ما رو در بخش‌های آتی تشکیل میده که وقتی ما آیات راجب جن رو از قرآن کریم برای شما خوندیم به اتمام رسید، خیالمون راحت شد، اون وقت بیایم راجب این مسائل اجتماعی صحبت بکنیم که مردم چی دارن میبینن، که یه نمونهشو الان گفتم که اگه بعدن کسی دیگه حالی نکرد بحث ما رو گوش بکنه از الان بدونه که آقا این اتفاقاتی که تو این خونه ها میفته خیلیش خود انس دخیله درش، جن اصلا نقشی در این حرفا نداره. یک صلواتی بفرست. البته این بحث رو مطرح کردیم، حالا از امشب یه نفر هر کی نره خانوما به آقایشون بگه انگشتن من دیشب تو برداشتی، یا اینکه عرض به حضورتون که فردا حالا نره یکی بگه به پسرش یا به دخترش بزنه زیر گوش این بیچاره بگه تو دیشب جیب ما رو خالی کردیم. اینها مثال زدیم، یه وقت انسان پولش جایی میفته، حالا همه اینا رو در آینده خواهیم گفت که متاسفانه ما چه مشکلاتی باهاش مواجه هستیم، بدون اینکه کوچکترین فکری بکنیم همین زودی هر چی که تو ذهنمون میاد همونو بر زبان جاری میکنیم و میگیم. این جلسه میخوایم یه قسمتی از بحث و اختصاص بدیم به کیفیت خلقت جن و کیفیت خلقت انس. این بحث علمی و قشنگی است که از دل قرآن هم فقط میخوایم در بیاریم، اصلا حتی شاید سراغ روایات هم شاید اگر وقت کردیم یا مثلا مقدور بود یکی دو روایت بخونیم، عمدتا میخوایم بریم سراغ قرآن کریم و مفسرینی که نظر راجب آیات دادن. در قرآن کریم در مورد کیفیت خلقت جن، ببین خالق داره راجب کیفیت خلقت موجودی که خلق کرده داره توضیح میده، این حرف درست نیست چون آفریننده اوست. میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه هجر آیه 26 و 27، ولقد خلقنا الانسان من سلسال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم، یعنی من نار السموم. میفهمد که ما که خدا هستیم، خودش داره بیان میکنه، خود خدای تعالی دیگه بهتر از این شما ما که خدا هستیم، انسان را از گلی خشکیده، که این گل خشکیده از گل سیاه خالص شده آفریدیم. انسان، حالا توضیح میدیم اینا، از گل خشکیده‌ای که از یک گل سیاه خالص شده بود آفریدیم. اینجا متاسفانه بعضیا ترجمه خوبی نکردن، آمدن میگن یه چیزی نمیدونم گل بدبوی نمیدونم فلان، نه اینا رو دقت در لغات و واژه ها بکنید. این مال این قسمت برای جن. و خلق والجان، نه ببینید جان، حالا در بخشای آتی توضیح میدیم که یکی از اسامی خود جن به جان هم آمده، شاید دلیلش هم عرض کنید. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، و قبل از انسان، ببینید، و قبل از انسان جن را آفریدیم. پس اینجا شما مشخص میشه که قبل از اینکه ما آفریده بشیم جن آفریده شده بوده. از چی؟ از آتش سموم. پس کیفیت خلقت انسان تا حدودی مشخص شد، کیفیت خلقت جن هم مشخص شد. انسان از گل خشکیده، از گل سیاه خالص شده، جن از آتش سموم. صاحب قاموس قرآن در جلد 3 صفحه 328 میفرماید که نار سموم چیه؟ یعنی آتش نافذ، یعنی آتشی که نفوذ داره خیلی قویه و ظاهرا حرارت یا نیروی مخصوصی است که جن از آن آفریده شده. که این آتش سموم یه همچین چیزی است. ببینید خیلی جالبه، یک خالقی آمده یه گل خشکیده ای یک انسان آفریده برای اینکه قدرت خودش رو نشون بده، یه گل خشکیده. از آتش هم اومده یه مخلوق دیگری آفریده. حالا راجع به ملائکه هم با شما صحبت میکنیم که ملائکه از چی آفریده شده. این قدرت نمایی خالق رو میرسونه، خیلی جالب. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه از راغب اصفهانی که لغت شناس اهل تسنن هست نقل میکنه که سموم چیه، که میفهمد نار سموم، سموم بادی است گرم و سوزان که اثر اون، یعنی اثر این باد گرم و سوزان وقتی به انسان میخورد انقدر سوزنده است، سوزاننده است یعنی در واقع، و انقدر گرمه، یه جوریه اثرش مثل اثر سم میمونه که میخوره با آدم، انگار سم تو بدن آدم رفته، اونجوری میکنه با بدن آدم. این در المیزان جلد 12 صفحه 151. صاحب المنجد که اونم یک لغت شناس هست که این کتاب رو نوشته، همه لغات رو در عرب جمع کرده تقریبا، میگوید که اونجا میگه سموم به معنای باد گرم و سوزان هست. این تا اینجای قضیه. خوب دقت کنید، میخوایم که یک نتیجه ای بگیریم. قرآن کریم در جای دیگه میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و خلق الانسان من سلسال کالفخار. این سوره مبارکه رحمان آیه 14 و 15 رو داریم میخونیم. و خلق الانسان من سلسال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار. یعنی شد الان دو تا آیه، دقت بکنید، یکی شد نار سموم خلقت جن، یکی شد مار جن من نار خلقت جن. معنی آیه رو بخونیم، میفهمد که خداوند انسان را از گلی خشکیده، اینجا کلفخار میفرماید، مانند سفال، سفال دیدی که حالا چیزاش آمده سفالگری میکنن، درست میکنن، و گل پخته شده، از این همچین گلی انسان را آفرید، یه همچون گلی انسان را آفرید، و جن را از مار جن منار. مار جن منار یعنی چی؟ میفهمد مخلوطی از آتش، یعنی چند نوع آتش با هم مخلوط بشه، از مخلوطی از این آتش جن را آفرید. مرحوم علامه طباطبایی درباره این آیات میفهمد که خب ما آیه ایشون میفهمد آیه 27 سوره هجر رو که مبدع خلقت جن رو آتش سموم دانسته بود، اینجا مبدع خلقتش رو مخلوطی از آتش دونسته. ایشون میفهمد این منافاتی نداره با هم دیگه. میفرماید که آیه 27 هج که مبدع خلقت جن رو آتش سموم دانسته منافاتی با آیه 15 سوره رحمان که مبدع خلقت جن رو مارجی از آتش، مارجی از آتش یعنی چی؟ یعنی شعله ای آمیخته به دود. بعضی آتشا دیدین که تقریبا دود نداره، بعضی آتشا بلند میشه که شما از دودش میفهمی یه جای آتش گرفته، دودش بالاتر از خودشه، آتشش زیرشه. اینو بهش میگن، یه همچین آتشی میگن شعله آمیخته به دود داره، یعنی مارج من ناره. ایشون میفهمد که با آیه 15 سوره رحمان که مبدع خلقت جن رو مارجی از آتش یعنی شعله ای آمیخته به دود داشته، این منافات نداره. و میفهمد حاصل و خلاصه این دعای این است، این گفته مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، که مبدأ خلقت جن بادی گرم و سوزان بوده که این باد گرم و سوزان از شعله آمیخته بدود آتش برخواسته بوده. یعنی اون باد گرم و سوزان که نار سمومه، قرآن در آیه دیگه فرموده که چی؟ فرموده از شعله آمیخته به دود آتش برخواسته بوده، اون میشه نار سموم، اینم میشه چی؟ مارج من نار. دوتا رو مرحوم علامه کنار هم گذاشته، مفسر یعنی این واقعا که ببین با آیات چجوری کار میکنه، آیه رو به آیه ترجمه کردن یعنی این، چقدر زیبا میشه. یعنی نار سموم و آورد کنار مارج من نار گذاشت، فرمود که میشه خلقت جن، مبدأ خلقتش میشه بادی گرم و سوزان که نشأت گرفته از چیه؟ از شعله آمیخته به دود آتشی که برخواسته بوده. آتش دود عظیمی داشته، از این دود دقت بکنید یه باد گرم و سوزانی که میاد که هر مأمور آتش نشانی هم وامیسه از راه دور شیلنگ میگیره آتش رو خاموش کنه، اینقدر اون بادش سوزنده است. میگه مبدأ خلقت جن، ایشون میفهمد این نار سموم یعنی اینه، اون باد گرم و سوزان هست، از اون خدا این رو آفریدتش. اینو در المیزان جلد 12 صفحه 153. دو سه تا لغت شناس دیگه و تقریبا نیمچه مفسر دیگه هم مطلب رو عرض بکنیم. المنجد میگوید که مارج شعله ایست دارای لهیب و شراره شدید. لهیب یعنی این که اون شرارهی که آتش میزنه، شعلهی که شراره داره میزنه، هی میره بالا. دارای لهیب و شراره شدید که به سیاهی آتش آمیخته است، یعنی روش سیاهی داره، مثل بعضی آتشانی که فقط آتش سرخی داره همش و نور داره، میگه بالاش سیاهی محض. کتابیست به نام فیض القدیر در جلد 3 صفحه 599، صاحب این کتاب میگه که مارج منار یعنی از آتشی که مختلط و آمیخته است به هوا. به چه هوایی؟ به هوایی شعله ور و مختلط، یعنی اختلاط از دو عنصر شده باش. چون شما میدید عناصری که ما داریم در عالم خلقت، انسان از یک سری عناصر تشکیل شده، عرض خواندند که آب همینطور، خاک همینطور، چیزایی که موجودن هر کدوم از سری عناصر تشکیل شدن دیگه. ایشون میگه که مارج منار آتیشی که مختلط و آمیخته است به هوای شعله ور، یعنی اختلاط از دو عنصر که اون دو عنصر هوا و آتش باشن که با هم مخلوط که میشن، میشن مارج منار. بعد خودش میگه همچنان که آدم از دو عنصر آب و خاک آمیخته شده و عجین شده، از این دو عنصر آفریده شده و به وجود آمده، از دو عنصر آب و خاک. بعد ایشون میگه لذا نامتین یعنی گل به اون اطلاق میشه، همچنان که به هوای آمیخته به آتش مارج اطلاق میشود. پس مارج شد هوای آمیخته به آتش، دو عنصر هوا و آتش، تین که انسان ازش خلق شده، این دو عنصر آب و خاک. این تا اینجای قضیه. فردیست به نام شیخ عبدالرزاق کاشانی یه شرحی نوشته بر فصوص الحکم در صفحه 237 و 238ش میگه که اجنه، حالا ما در آیندم خواهیم گفت که اجنه، بعضی ها فرمودن که جمع جن هست، یعنی واژه اجنه جمع جن، ولی در قرآن اجنه به عنوان جمع جن نیامده. یه جاهایی اجنه به عنوان یک، مثل اجنتون فی بطون امهاتکم، مثل این یک چیزای پوشیده شده و پنهانی آمده، به معنی جن جمع جن نیامده در قرآن کریم. اما در بیرون از قرآن در لغت گفتن که اجنه، بعضی گفتن جمع جن. ایشون میگه که اجنه ارواحی توانمندند که متجسم شده اند در اجرامی لطیف که بر آنها آتش و هوا غلبه دارد، همچنان که بر ما انسیان زمین و آب، یعنی خاک و آب غلبه دارد. اینم فرمایش ایشون. این تا اینجای قضیه چی رو ما متوجه شدیم؟ متوجه شدیم که آیاتی که در قرآن کریم در مورد کیفیت خلقت جن صحبت می کند، یا او رو آورده نشأت گرفته از نار سموم یا مارج من نار دونسته. هر دو واژه رو ما توضیح دادیم دیگه، برگشت نمی کنه. که مرحوم علامه هم کار خوبی کرده، بین این دوتا رو جمع کرده، فهموده یعنی اون باد گرم و سوزانی که از این آتش آمیخته به دود بالا میاد، جن از اون باد گرم و سوزان آفریده شده. اینجا یک مطلبی رو جالب هست که من برای شما عرض بکنم و بعد انشاءالله بریم ادامه بحث رو داشته باشیم. یک صلواتی بفرستید. یک سوالی در ذهن بعضیا قدیم بوده، الانم با این بحث خلقتی که ما برای جن کردیم و برای انس هم تا حدودی توضیح دادیم ممکنه پیش آمده باشه. اگرم سوال نبوده، پیش نیامده، ما سوال رو مطرح میکنیم که پیش بیاد، و اون سوال هم سوال مهمیه. خب خدای تعالی همونطور که شما دیدید در مورد جن فرمود که خلقتش از چی هست؟ باد گرم و سوزان. در مورد انس چی فرمود؟ فرمود از گل خشکیده، دو عنصر آب و خاک. خب با اون توضیحاتی که داد آفریده شد. اینجا خب این سوال هست، این انسانی که الان من و شما هستیم آیا از گل آفریده شده ایم؟ نه، دقت بکن، الان من و شما که اینجا هستیم که از گل درست نشدیم، که من و شما موجودی هستیم که نشأت گرفته از ازدواج پدر و مادرمون هستیم، پدر و مادرمون هم باز نشأت گرفته از ازدواج پدر و مادرشون هستن، همین جور پدر و مادرشون رو بگیر برو تا برسی به پدر و مادرای اولیه‌شون. چی می‌خوایم بگیم؟ می‌خوایم اینو عرض کنیم که فقط اون کسی که پدر همه پدرهای ماست، که ما بهش میگیم ابول بشر، یعنی حضرت آدم علیه السلام، فقط او هست و مادر، که حالا ممکنه که حضرت حوا حتی این گناه فایده نشده باشه، ولی کن فرمودن هم در روایات همینطور، یعنی از بقیه گل حضرت آدم حضرت حوا را آفریده سلام الله علیه ما. فقط آدم ابوالبشر از گل خلق شده، از اون تین خلق شده، نه ماها. خلقت اولیه فقط از گل هست، یعنی پدر همه باباها و بابا بزرگها رو خدای تعالی از گل، اون سفال، اون توضیحاتی که دادیم خلق کرده، نه بقیه انسانها رو. بقیه انسانها رو دیگه مسیر براشون گذاشت، برین ازدواج بکنین، خداوند بهتون فرزند بده، فرزنددار بشید. دیگه اینا اگل خلق نشدن که. شما که نمیشینی یه گل درست کنی تو خونه بگی یه فوتی مثلا بهش بکنی، مثلا فوت کردنی هم نیست دا، ولی خب چون بعضی هم بدین گل کنی بگو مقام دختر بشه، شبیه دختر درست کنی، فوت بهش کنی دختر بشه، شبیه پسر بشه، اینجور که نیستش. پس این میشه خلقت اولی. میخوایم چی اینجا بگیم؟ میخوایم بگیم باید دانست که خلقت از برای انسان ابوالبشر همینطوری که از گل بوده، خلقت اولیه بوده، برای جن هم همینطوره. اینم میخوایم از دل قرآن در بیاریم امروز بگیم که جن هم خلقت اولیش از نار سموم و مارج من النار هست. خلقتهای بعدی جن چی هست؟ خلقت های بعدی جن هم به واسطه توالد و تناسل هست، یعنی که به واسطه اونها هم با هم دیگه ازدواج دارن، تولید مثل می کنن، نه اینکه اونها هم هر کدوم هر جنی الان میخواد خدا بیافرینه از نار سموم دوباره بیافرینه. یعنی یه ما یه ابوالبشر داریم اینور، اینور هم یه ابوالجن داریم، پدر بشر پدر جن. اون دو نفری که اول آفریده شدن، این از گل سفال گل خشکیده، اینم از نار سموم مارج من نار آفریده شدن. استمرار اینها دیگه از اون خلقت اولیه نبوده. پس اینجا میخوایم این تذکر رو بدیم که باید بدونیم که خلقت از آتش برای ابوالجن بوده، همچنان که خلقت از خاک برای آدم ابوالبشر بوده، نه ذریه او. قرآن در مورد انسان تصریح نموده که خلقت انسان از خاک خلقت ابتدایی او بوده. دقت کنید، این بحث کاملا علمی و جالب هست. اما استمرار خلقت، یعنی خلقت ذریه بشر، دیگه از گل نبوده، از نطفه بوده. خب و لذا ببینید قرآن چقدر زیبا می‌فرماید. نگاه کنید، همه رو داریم از قرآن در میاریم. آیه 7 و 8 سوره سجده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و بدا خلق الانسان من طین ثم و بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین. می‌فرماید که خداوند خلقت انسان را از گل آغاز کرد. نفر چندم رو؟ نفر اول رو، ابوالبشر. سپس نسل او را از آبی پست قرار داد، یعنی نطفه. دقت بکنید، در مورد استمرار خلقت جن در قرآن اینجوری که راجب آدم خداوند تصریح کرده آیه نداریم اینجوری، ولی از آیات دیگری میتونیم به عنوان قرینه استفاده کنیم که اون هم مثل آدم خلقت اولیش فقط از مارج من نار و سموم هست، استمرار خلقتش نه. ببینید یه تیکه اینجا میگیم، تو پرانتز داشته باشید، بعدا راجع به این توضیح میدیم. قرآن میفهمد که وقتی که همه فرشتگان برای سجده افتادن، که حالا فرشتگان هم مجبوریم در آینده معنی بکنیم که ملک و فرشته چه موجودی است، اینها همه سجده کردن. از قل للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، همشون سجده کردن. میفهمد ابلیس سجده نکرد. بعد ابلیس رو معرفی میکنه، دقت کنید، حالا در ادامه این آیه یا آیات دیگه میفهمد کان من الجن، میگه ابلیس از گروه جنیان بود. اینجا داشته باشی، پس ابلیس خودش یک جن هست، دقت بکنید، از گروه جنیان هست. حالا اینو توضیح خواهیم داد که فرق شیطان با ابلیس چیه، چون اینا با هم فرق میکنن و این هم با هم چه تفاوت هایی دارن، یعنی ابلیس با گروه دیگر ملائکه فلان چه تفاوت هایی دارن، اینو مجبوریم که توضیح بدیم. ببینید مرحوم علامه طباطبایی، یعنی این جمله رو کامل کنیم که از قرائن دیگه استفاده میشه که ذریه جن یعنی فرزندان جن مانند ذریه انس از طریق توالد به وجود میان، یعنی از طریق متولد شدن. دیگه اون باد سموم اینجا کار این نیست، مارج منار کار این نیست. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماید که در المیزان جلد 12 صفحه 152 و 153 میفرماید که ظاهر آیات قرآن از این جهت که خلقت انسان را در مقابل خلقت جن قرار داده میرساند که مراد خلقت ابتدایی جن از آتش و ابتداء ظهور وی بوده. تا اینجا همه متوجه که میشن دیگه. اما این که آیا استمرار خلقت جن هم مانند خلقت اولیه او از آتش بوده یا خیر، ظاهراً خداوند سبحان در این باره بیانی ندارد، جز این که در بعضی موارد از کلام الهی برای ابلیس ذریه و اولادی قرار داده. دقت بکنید، اگه تمرکز نداشته باشید یه چیزی از ذهنتون جا میفته اون وقت. جز این که در بعضی موارد از کلام الهی برای ابلیس ذریه و اولادی قرار داده شده است، همچنان که فرمود این آیه رو، افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدوون. خداوند خودش داره سوال میکنه از کسانی که دنبال شیطان میدوان میرن، میفهمد که آیا ابلیس و اولاد او را در جلوی من خدا و در مقابل من مالک و حاکم قرار میدهید بر امور خود؟ جلوی من دارید این کار انجام میدید در حالی که اینها دشمن شما هستند. این آیه 50 سوره مبارکه کهف. ادامه صحبت مرحوم علامه طباطبایی بعد میفهمد که و مرگ را به جنیان هم نسبت داده است، یعنی از همین آیه ایشون در آورده که جنیان هم مثل انسان میمیرن. حالا میگیم نحوه مرگ اونها به چه صورت هست و طول عمر اونها چقدر با انسانها چه تفاوتی دارن. بعد ایشون میفهمد همچنان که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آیه 25 سوره فصلت، و حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس، یعنی وعده عذاب قطعی شد بر آنها در میان جماعاتی از جن و انس که قبلا مرده بودند. پس معلوم میشه جن هم میمیره مثل اینکه انس هم میمیره، کیفیت خلقت هم مشخص شد، ابوالجن هم مشخص شد، ابوالبشر هم مشخص شد، اینم مشخص شد که اولین نفر حضرت آدم فقط از گل آفریده شده، اولین خلق از جن فقط از سموم و مارج منار که تلفیقی از اینها آفریده شده، استمرارش شما به بنده بفهمید از طریق چی بوده؟ از طریق توالد بوده، متولد شدن بوده. کتابیست به نام التحقیق فی کلمات القرآن الکریم جلد 6 صفحه 65، فردی به نام آقای مصطفی زحمت کشته این کتاب رو نوشته. ایشون میفهمد جن از آتش آفریده شده، اما منظور خلقت فعلی جن نیست و همچنان که منظور از خلقت انسان از خاک خلقت فعلی انسان نیست و انسان فعلی فقط از راه تولد به وجود. این قادر مطلق اراده فرموده که اینجوری باشه، اولین نفر از خلقتشون ازونه، بعدها دیگه خواسته تو این ریل قرار بگیره که از راه تولد باشه. یک توضیح تکمیلی هم پیرامون جنیان از روایتی خدمتون عرض میکنیم. عرض به خدمتون این که این روایت در کتاب شریف بهار الانوار جلد 60 صفحه 82 هست. من اینم برای شما بگم و یه مقدار دیگه نحوه خلقت اینها برای ما خوب جا بیفته. این سوالی هم که بعضی ها مطرح میکنن تو دانشگاه ها تو حوزه ها، اینها پاسخش رو دادیم که خلقت ابتدایی چیه، خلقت بعدی چیه. عرض به خدمتون که آشنا بشیم، بعد انشالله بریم سراغ بخشای دیگه. امام باقر علیه الصلاه و السلام در این روایت از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل میکند که حضرت میفهمند که جد ما امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودند که عبارت عربیش هم من نمیخونم که ما وقتمون زیاد گرفته نشه، ثم خلق عز وجل. این که میگه ثم خلق، این روایت یه ماقبلی داشته. عرض به خدمتتون این که یه وقتی کتاب میارن یه وقتی نمیارن، چند تا نقطه وقت میزنن چون میخواد مورد شاهد مثال رو بیان کنیم. ما اینجا بعضیشو خودمون مخصوصا نیاوردیم، میخوام شاهد مثال رو بیان کنیم. فارسیش اینه، من دیدم روایتم خیلی طولانی، عربیش هم بخوام بخونیم خسته کننده میشه. میفهمد که امام باقر از قول امیرالمومنین میفرماد که خداوند پس از خلقت ملائکه، یعنی حالا بعدا میگیم که اولا ملک رو آفریده، چون میفهمد ثم خلق، سپس، منو قبلش خلقتی دیگه داشته، قبل از خلقت جنیان، دقت بکن. خداوند پس از خلقت ملائکه در زمین جن را آفرید، و جن روحانی بود نه مادی. خداوند جنیان را در مرتبه ای پایین تر از ملائکه آفرید و برایشان بالهایی قرار داد، لکن چون رتبه جنیا پایین بود، توضیح من دارم میدم، از ملائکه رتبهشون پایین تر بود، اول ملائکه خلق شدن قبل از جن، رتبهشون چون پایین تر بود، لکن جنیان در مقدار پرواز کردنشون که ما میگیم سقف پروازی، سعه نفوذی، گستره پروازیشون، گستره حرکتشون در فضا و جاهای دیگه عالم هستی، لکن جنیان در مقدار پرواز و چیزهای دیگر در رتبه ملائکه نبودند و خداوند آنها را در طبقات زمینهای هفتگانه و فوق آن ساکن فرمود. شما میدونید هفت آسمان داریم، هفت زمین هم داریم، ما الان این طبقه روی زمین هستیم، مثلا هستیم ما هفت تا طبقه، شش تا طبقه دیگه، مثلا اگه زیر ما بگیم روح هستیم، زیر ما شش تا طبقه زمین دیگه هست، مثل طبقات آسمان که آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم الی آخر. این آسمان اول دوم اگه کسی اومد به شما گفت آقا این حرفا چیه میزنی، در مورد آسمان ها طبقات اول دومش همه دانشمندا متفقن، طبقه اول دومش به چیزای دیگه است، چون نتونستن دسترسی پیدا کنن، حتی نمیتونن حدسش هم بزنن، صحبتی نکردن، ولی بعضیاشون فی المجموع کلی پذیرفتن. در زمین هم همینطور، میگن زمین طبقات و لایه‌هایی داره، دقت بکنید. بعد امام باقر علیه السلام از قول امیرالمومنین میفهمد آنها نیز، یعنی جنیان، بدون خستگی روز و شب خداوند را تقدیس میکردن، عبادت میکردن و به آسمان پرواز میکردن موقعی که آفریده شدن و در آسمان ها ملائکه را ملاقات و زیارت میکردن و به آنها سلام میکردن با ملائکه، یعنی پس جنیان با ملائکه رفیق بودن، سلام علیک داشتن و به دیدار ملائکه آرامش میافتن، یعنی وقتی میرفتن دیدار اینا دلشون شاد میشد. خب ملائکه را بعدم بگیم اجرام لطیفی هستن، یعنی یک موجودات بسیار لطیف و دوست داشتنی هستند ملائکه، که حالا بعداً واژه‌اشو تعریف خواهیم کرد. میگه اینا انقدر لطافت داشتن، اینا میافتن با اینا که سلام علیک میکردن لذت میبردن، با اینها آرامش پیدا میکردن و از آنها یاد میگرفتند، چون اینا تو آسمانهای بالا رفت آمد داشتن. بعد روایت حالا طولانیه، میفهمد سپس عده‌ای از جنیان تمرد کردند. معلومه همینطور که آدم نمیتونه آروم بشینه، جنیان مثل ما هستن از این نظر که نمیتونه بالاخره آروم بشینه، راه درست رو بره، یعنی مثل این که خودمون ضرب المثل داریم، نمیتونه مثل بچه آدم بره، به اونا میگیم نمیتونه مثل بچه جن را بره، باید حتما بره یه تمردی بکن. میفرماید که سپس عده ای از آنها تمرد کردند و از فرمان خداوند سرپیچی نمودند، فلذا خداوند متعال به خاطر معاصی و گناهانی که مرتکب شده بودند بالهای این طائفه را فرو ریخت، یعنی بالهاشون را ازشون گرفت. کیا؟ اونایی که متمرد بودند، اجنه متمرد، بالهاشون را ازشون گرفت و آنها دیگر نتوانستند به آسمان پرواز کنند و ملائکه را ملاقات نمایند. اما طائفه فرمان بردار کما فی سابق شب و روز به آسمان پرواز می کردند و ابلیس هم که نام او، نام اصلی ابلیس که در قرآن اومده، نام اصلیش تو آسمان ها حارس بود با سای سه نقطه، و ابلیس هم که نام او حارس بود خود را به ملائکه اینطور نشان داده بود که از طائفه فرمان بردار است، یعنی اونم اول طایفه فرمان بردار بود، هنوز قصدش رو رو نکرده بود، دستش رو نکرده بود هنوز که چی کار است. بعد خود مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه از کتابی به نام مقاصد نقل میکنه که اونجا میفرماید حکما قائلن به عالمی به نام عالم مثال و ملائکه و جنیان و شیاطین، اونجا هم یه واژه‌ای هم آورده و قولان، قول که حالا اینو بعدن واژه اینم حتما شما یادآوری کنی که ما برای شما تعریف بکنیم، که میگه که قائلن به این عالم، این عالمی به نام عالم مثال و ملائکه و جنیان و شیاطین و غولان را از، که اینا رو میگن از عالم مثال قرار دادن، که حالا من برای شما توضیح خواهم داد. همون آقای مصطفوی در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن کریم در جلد 2 صفحه 85 میگه که بر اجسام جنیان و ملائکه نام جسد اطلاق نمی شود. ما وقتی کسی که میمیره میگیم جسدشو چیکار کردن، چون مادیه. ایشون میگه اصلا بر جنیان و ملائکه جسد اطلاق نمیشه. چرا؟ برای اینکه اینا مادی نیستن، اصلا دیده شدنی نیستن، اصلا برای اینکه آنها از عالمی هستن ماورای عالم ماده، اصلا مادی نیستن، ماورای عالم ماده هستن. خب این تا اینجای قضیه داشته باشید. یک صلواتی بپرسید، تیکه دیگه من برای شما بگم. بعد همین صاحب مقاصد که مرحوم علامه ازش نقل میکنه، که این عرض کردیم بهار جلد 60 صفحه 284 هست، میفرماید که انواع سگانه ملائکه، اجنه و شیاطین از عناصر چهارگانه آب، خاک، باد و آتش ترکیب شده اند و چون عنصری که در ملائکه و اجنه و شیاطین غلبه دارد عنصر باد و آتش است و این دو عنصر در نهایت لطافت و شفافیت هستند، انواع سگانه فوق می توانند، این رو دقت بکنید چون اینو بعدن باش کار داریم، انواع سگانه فوق یعنی کیا؟ یعنی ملائکه، اجنه و شیاطین می توانند به منافذ تنگ و باریک حتی به درون انسان وارد شوند و به چشم دیده نمی شوند مگر اینکه از ممزوجاتی که بر آنها آب و خاک غلبه دارند برای خود پوششی بسازند و در ابدان انسانها یا حیوانات ظاهر گردند. این که می فهمد وارد بشن، نمیگه وارد می شوند، میگه از بس لطیفن میتونه که یک جن، یک ملک، یک شیطان میتونه حتی داخل از این ور دیوار بره از اون ور درات، برای اینکه جرم مادی نیست که این دیوار مانعش بشه، میتوانه که بره زیر آب. حالا از آیه قرآن اینا رو براتون میخونیم در مسئله تسخیر جن، خفه نمیشه چون مادی نیست که آب بتونه خفش کنه، که هیچ چیزی مانع جن نیست در این عالم مادی، دقت بکنید، هیچ چیز مانعش، میتونه از این ور بره از اون ور دراتونه. ایشون نمیگه که میره تو انسان، میگه که میتواند بره از این ور انسان از اون ور انسان درات، برای اینکه مانعی نیست، مثل روح میمونه. شما وقتی که من و شما وقتی که از این دنیا برویم، روحمون که آزاد بشه، روح پرواز میکنه میره در عالم برزخ. شما میگه آقا، مثلا دارم میگم، یه وقت خدا به روح شما اجازه میده، به روح ما اجازه میده که مثلا بیایم تو همون مسجدی که نماز میخوندیم همه رو ببینیم، بیایم تو خونه‌ای که زندگی میکردیم همه رو ببینیم، هیچ کس ما رو نمیبینه، دیوار مانعش نیست، آب خفش نمیکنه، آتش ابین نمیبرتش، اون از یک خلقت دیگری هست که سر جای خودش باید صحبت بکنیم راجبش، دقت بکنیم. ایشون میگه این میتونه که در وجود انسان بره، نه این که بیاد جن تو وجود انسان، که حالا ما بعدا میگیم اصلا نیازی به این کار جن نداره، چون حالا به خاطر قدرت هایی که دارن عرض خواهیم کرد خدمتشون. بعد امیرالمومنین علیه السلام میفهمد خداوند به ملائکه فرمود که ای ملائکه ای من، قطعا من چیزی میدانم که شما نمیدانید، مخلوقی را با دست قدرت خود میآفرینم که از ذریه او انبیا و رسولان و بندگان صالح و ائمه مهتدین، یعنی کسانی که هدایت شدن و میخوان هدایت بکنن، را قرار دهم، دقت بکنید، و آنها را در زمین خلیفه خود کنم که اینجا هم اشتباهی که تو صدا و سیما بعضی سخنران ها میکنن، یا آیه قرآن میخونه بدون این که توجه داشته باشه، یا بالای منابر بعضی جاهای تو جاهای دیگه پشت این تریبونا میگه انسان انقدر شرافت دارد، خب ما هم حرفی نداریم شرافت دارن، که خداوند انسان ها یعنی من و شما را خلیفه خود در روی زمین گردانیده است. آقا بشو برو دنبال کارت، کجا خداوند متعال من و تو رو کرده خلیفه خودش در روی زمین؟ بعد میگه انسان ها، همه انسان ها خلیفه خدا در روی زمین ها. پس معاویه هم خلیفه خدا در روی زمینه، شمر هم خلیفه خدا در روی زمینه، ابن زیاد و عمر سعد و هیتلر و صدام و دونالد ترامپ و اینا همه خلیفه خدا دیگه در روی زمین. و اینو بارها و بارها تو عرض میکنم صدا و سیما جاهای دیگه هم دارن میگن بدونین که توجه داشته باشن. در این حدیث شما ببینید آیه قرآن هم اونو اشتباه متوجه شدن. تو همین حدیث هم میفهمد که از ذریه او انبیا، یعنی من یه نفر خلق میکنم که از ذریه او انبیا و رسولان و بندگان صالح و ائمه مهتدین را قرار دهم و آنها را در زمین خلیفه خود کنم، نه هر کسی را. آنها خلق مرا از معصیت نهی کنند و از عذابم بیم دهند و به اطاعتم هدایت کنند. بعد حدیث ادامه داره میرسه اینجا، و من یعنی خدای تعالی شیاطین جن را از زمین برانم و در هوا و گوشه ها و بیابان های زمین جای دهم، خلق من آنها را نمی بینند، روایتو ببینید، و با آنها مجالست و معاشرت نمی کنند و با آنها نمی خورند و نمی آشام و نمی آشامند، خلق من جن را نمی بینند. حالا طرف رو دست خدا بلند شده، شهین خانم رو دست خدا بلند شده میگه من جن رو می بینم. آقای نمیدونم کیک میگه آقا من جن رو دیشب دیدم. خداوند که خالقش میگه جن رو نمی بینم. این بلند شده میگه من آقا جن دیدم. به شما هم زنگ میزنه، اون یکم با افتخار تماس میگیره میگه که آقا من یه بچه‌ای دارم که این با اجنه در ارتباطه و جن رو میبینه و مردمی هم که نادان هستن میرن میشینن اونجا، بعضی ها شده دیگه حالا بلیت فروشی بلیت میفروشن، بیا بچه منو ببین که با اجنه در تماس هستش و یه قیافه عجیب و غریب هم بر بچه درست کرده که اینم خودش یه چیزی شبیه جنی ها باشه، که بعدم باید بخشی هم باز بکنیم راجع به تخم جن هم یک صحبت هایی داشته باشیم در آینده نزدیک، که بگیم اینها دیگه چه موجوداتی هستن، که قیافه هم برای درست کرده. اینایی که میگم واقعیت داره در جامعه ها، همم از جهل و نادانی مردم استفاده میشه. اینم در بهار جلد 60 صفحه 82. این تا اینجای قضیه. یه فرصت کوتاهی داریم من اینجا یک تذکری بدم. پس ببینید خیلی سری من عرض کنم، چون بحث علمی بود خستم نشید، یه 7 دقیقه وقت داریم. خلقت جن رو قرآن کریم مشخص کرد، خلقت ابتداییش مشخص شد، خلقت استمراری هم که ادامه خلقت ابتدایی مشخص شد، مشخص شد که جن هم مانند انس یه خلقت ابتدایی داره، یه خلقت استمراری بعدی داره، و این جن هم مشخص و زاد و ولد می کند و می میرد و انقدر لطیف است که هیچی مانع و رادع او نیست، مگه اینکه خدای تعالی بخواد که مثلا از یه سری حرکاتش جلوگیری کنه. ولی این که لزومن وقتی ما اینجوری تعریف میکنیم حتما جن میتونه بیاد بره توی جیب ما یا بره توی کلیه های ما یا تو معده ما، نه، این رو ما جایی نداریم. پس بعدا ما صحبت میکنیم جن زده یعنی چی، بعدا تعریف میکنیم جن در من حلول کرده یعنی چی، جن این رفته، جن رفته تو وجودش یعنی چی، اینا رو همه رو بعدا تعریف میکنیم. این تا اینجای قضیه، اینی که قرآن رو روایت میفهمن، این قضیه ایست بسیار صادق و درست که هم قرآن هم روایت این مطلب رو فرموده. اینجا یک مطلبی هست دقت بکنید، اون مطلب اینه، خیلی هم مهمه، ما تو این 6 دقیقه میخوایم این رو عرض بکنیم. ببینید جن دیدنی نیست، حدیثش هم خوندیم برای شما، حدیث قدسی هم بود، کسی هم نمیتونه ببینه، ملک رو هم کسی نمیتونه ببینه، دقت بکنید، روح رو هم کسی نمیتونه ببینه، همه اینا دقت بکنید، ابلیس رو هم کسی نمیتونه ببینه، همه اینا هست، اینها طبیعت خلقتشون، دقت کنید، طبیعت خلقتشونه نمیتونیم ببینیم. اینا همه آیه و روایت درست. دیگر از این تاریخ به بعد به حرف هیچ کی ما توجه نمیکنه، چون قرآن به ما صریحا صحبت کرد. اما بس اینجا هست که سوال میشه که آقا اینها دیدنی نیست، اما اگر خداوند به قدرت نامتناهی خودش بخواهد ما روح را ببینیم، جن را ببینیم، ملک را ببینیم، ابلیس را ببینیم، شیاطین را ببینیم، آیا میتونه خدای همچین کاری بکنه؟ 100%. بله. سوال دوم، آیا خداوند تا کنون این کار را انجام داده است؟ بله، این کار را خداوند انجام داده است. نه شهین خانوم، دقت بکنید، نه مهین خانوم. نه حالا این را رسما رو میگیم افرده با شهین خانوم و مهین خانوم، لج نشید تو رو خدا، ما داریم مثال داریم میزنیم، نه مخمل باف. ما اینجوری بگم خوب شد؟ الله خداوند میتونه این کار بکنه. سوال دوم، آیا این کار کرده؟ بله. سوال سوم، در چه زمانی خداوند این کار را انجام داده است؟ جواب، در زمانی که خواسته باشد معجزه ای به دست یکی از پیامبران یا جانشینان پیامبران یا امامان نورانی این معجزه انجام شده باشه، از اون معجزم یک نتیجه عقلایی خداوند میخواد بگیره که اونم هدایت مردم هست. حتما یک هدفی داره، یک هدف بسیار بسیار، چون خود خدای تعالی هدف مقدس و هدف درست داره. نه اینکه هر جایی خداوند بخواد که من و شما همونطور که گفت دیده نمیشه، جن و ملک و شیطان و فلان اینا، بخواد که اینجوری کنه که راهشو باز کنه که همیشه ما راه بیافتیم تو بازار بگیم این جنه، اون شیطان الان من دیدم، روح و دیروز احضار کردیم، ابلیس هم اومد فلان جکه من. نه، این نتیجه عقلایی نداره این کار که. ولی زب فقط خداوند میتونه این کار کنه در یک مواقع و زمانهای خاص. این سوال آخری رو یه بار دیگه جواب میدم، آیا خداوند این کار کرده؟ بله، در زمانهای خاص برای هدایت مردم، برای اینکه به مردم گوشزدهایی داشته باشه این کار کرده. سوال چهارم، شما که گفتی جن دیده نمیشود، چون بحث جنه فعلا به ملک و ابلیس و اینا کاری نداریم، شما که گفتی جن دیده نمیشه، پس چجوری خداوند یه کاری میکنه که ما ببینیمش؟ خداوند به قدرت نامتناهی خودشون قادر قدرت نماز، فیاض علی الاطلاق هست، هر کاری بخواد میتونه انجام بده، این کار انجام میده. ولی این کار رو هم خداوند از یک با یک سببی انجام میده، چون مسبب الاسبابه. آقا سببش چیه؟ اگر خداوند اراده کند که یک جنی، ملکی، کسی که مثلا جبرئیل هست دیده بشه، برای او قالب مثالی میسازد، چون اینا به خودی خود دیده نمیشوند، باید در یه قالبی قرار بگیرن تا شما بفهمین وجود داره. مثل هوا که شما نمیبینی، ولی داخل بادکنک که باشه سوزن میزنه میتره که هوای فشرده، شما میفهمی داخل بادکنک یه چیزی به نام هوا بود. اثر هوا رو تو بادکنک که باد شده میبینی، و قص علاهازه چیزای علمی دیگر که شما اینا یه قالب مثالی خودت براشی وقتی درست میکنی که این دیده بشود، این قالب مثالی خداوند درست میکنه. ولذا تو این یه دقیقه آخر اینو میگیم، جلسه آینده انشالله زنده باشیم، راجب تمثل، متمثل شدن و اینکه آیا جن برای چه کسانی متمثل شده، یعنی در قالب مثالی قرار گرفته و دیده شده، اینو مفصل صحبت خواهیم کرد. اون چند ثانیه که وقت داریم این رو میخواهیم خدمت شما عرض بکنیم که قالب مثالی فقط به اذن خداوند متعال در زمانهای خاص، نه هر زمانی، نه برای ترسوندن بچه، نه برای ترسوندن مردم، نه برای اینکه مردم بترسن جن زده بشن، بیمار بشن، قش بکنن، نه اینا نیست، برای یک نتیجه عقلایی است، یک نتیجه هدایتی است و برای انبیا اتفاق افتاده، برای ائمه اتفاق افتاده. ما نمونه های این رو در بخش آتی بحثمون خدمتون تقدیم خواهیم کرد. انشالله بحث آینده این با این بحث که تمثل جن هست شروع میکنیم و ادامه خواهیم داد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.